یکم شهریور ماه سال 1400. تهیه کننده برنامه امروز خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد هستند. صدا بردار آقای معین خانی‌زاده عزیز، هماهنگی فاطمه ربانی، ارتباطات آتوسا برهانی نژاد و نویسنده هم مهندسه کاظمی. راه‌های ارتباطی برنامه را هم خدمتتون عرض میکنم. سامانه پیامکی ما 301035، شماره تماس ما 2265-2285 و 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. همچنین شما شنونده‌های عزیز میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم به بخش‌های مختلف رادیو دسترسی داشته باشید. در روزنه امروز قرار راجع به یک طرح کلان ملی و فرامنطقه‌ای صحبت کنیم که مطمئناً یکی از افتخارات ارزشمند میهن عزیزمون خواهد بود. نام طرح چشمه نور ملی ایران نامگذاری شده و کاربردهای بسیاری در عرصه‌های مختلف علمی و تکنولوژی مثل پزشکی، داروسازی، محیط زیست، انرژی و حتی صنایع دفاعی داره. چند و چون ماجرا رو از زبان میهمان امروزمون خواهیم شنید تا چند دقیقه دیگه.
علم و زندگی
آیتم علم و زندگی و خانم فراهانی. خانم فراهانی سلام، صبحتون بخیر. خانم فراهانی صدای بنده رو دارید؟ متاسفانه خانم فراهانی روی خط نیستن و صدای بنده رو ندارن. خیلی هم عالی. ساعت 9:32 دقیقه هست و داریم در مورد طرح کلان چشمه نور ملی ایران صحبت میکنیم که یک طرح علمی و تکنولوژی هست که در عرصه‌های مختلف همونطوری که گفتم کاربرد داره و قرار هست با میهمانان عزیزمون در این مورد صحبت کنیم و پرسش‌هایی رو مطرح بکنیم و از جوانب مختلف این موضوع رو بررسی بکنیم. دوستان اگر خانم فرهانی اومدن روی خط به بنده اطلاع بدید. بخش گفتگوی ویژه رو هم با جناب آقای دکتر ساسان احمدیان نمین خواهیم داشت، مدیر فنی طرح چشمه نور و پژوهشگر پسادکترای پژوهشگاه دانشگاه بنیادی. عرضم به حضور شما در برنامه امروز پروژه چشمه نور رو بررسی خواهیم کرد و همونطوری هم که خانم فرهانی اومدن روی خط، بسیار همالی. خانم فرهانی صدای بنده رو دارید؟
بله آقای مهندس.
سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
متشکرم، صبح شما بخیر.
زنده باشید، در خدمت شما هستیم.
مرسی. آقای مهندس، معاونت علمی و فناوری اعلام کردن که اگرچه فوق صرف کننده ها نیازمند فناوری های پیشرفته هستن، اما متخصصان یک شرکت دانش بنیان تونستن با توانمندی داخلی دستگاه رو بسازن. در واقع آقای محبی، استفاده از فناوری‌های بکار رفته در تولید این دستگاه توسط برندهای شناخته شده جهانی زمینه ساز تولید فوق سرد کننده های منفی 86 درجه سانتیگراد شده.
بله.
این دستگاه با این در واقع درجه حرارت، درجه سرمایشی که داره، برای نگهداری نمونه های تحقیقاتی و آزمایشگاهی در پژوهشگاه های ژنتیک، بیولوژیک، بیوتکنولوژی و آزمایشگاه های تحقیقاتی صنایع پزشکی، کشاورزی، غذایی و دارویی خلاصه خیلی کاربرد مهمی داره، چون میگم منفی 86 درجه سانتیگراد سرمایش داره.
86 درجه؟
منفی 86 درجه.
منفی 86 درجه، بسیار عالی.
بله. این محصول جدید با بهره‌گیری از سیستم ارتقا یافته به سرمایش دارای توانایی‌های لازم در دمای واقعی منفی 86 درجه سانتیگراده و از پایداری در این دما هم برخورداره. و نکته آخر این که بدنه و عایق بندی این دستگاه به گونه‌ای طراحی شده که خدا شکر کمترین اصلاف انرژی ممکن رو فراهم کرده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم فرهانی.
زنده باشید.
الهی زنده باشید، روزتون بخیر. خدا حافظ.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
مجله علمی روزنه.
رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 تا 10 صبح.
روزنه، مجله متفاوت با بخش‌های متنوع،
تازه‌ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه‌های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه، دریچه‌ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت‌های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سفر.
مجله علمی روزنه.
گفتگوی ویژه
رسیدیم به بخش گفتگوی ویژه و ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای دکتر ساسان احمدیان نمین، مدیر فنی طرح چشمه نور و پژوهشگر پسادکترای پژوهشگاه دانش‌های بنیادی. آقای دکتر سلام علیکم، صبحتون بخیر.
جناب آقای محبی، منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همکاران محترمتون در این شبکه خبری.
زنده باشید، خیلی خوش اومدید.
زنده باشین، ارادت من.
سلامت باشید. آقای دکتر ممنون میشم توضیحات اجمالی در خصوص این طرح رو بفرمایید تا مخاطب ها هم کمی بیشتر آشنا بشن.
خواهش میکنم.
زنده باشید.
ببینید، چشمه نور ایران، طرح کلان ملی چشمه نور ایران،
بله،
در واقع پروژه‌ای هست، ابر پروژه‌ای هست برای ساخت یک آزمایشگاه علمی بزرگ مقیاس.
درسته؟
که به طور همزمان میتونه طیف گسترده‌ای از کاربردهای فناورانه و پژوهشی کشور رو پاسخگو باشه. عمل کرده چشمه نور ایران به این شکل هستش که در واقع در این شتاب دهنده، در این شتاب دهنده ذرات،
بله،
ما در واقع انرژی ذرات رو در چندین مرحله افزایش میدیم به کمک الکترومگنت های ویژه‌ای. این الکترون ها رو در یک مسیر بسته دایروی نگهشون میداریم و از چرخش این ذرات باردار تابش های الکترومغناطیسی در طیف گسترده تولید میشه.
درست.
که در یک سری آزمایشگاه موازی این تابش ها مورد استفاده قرار میگیره و از این تابش ها پژوهشگران برای تحقیقات مختلفی استفاده میکنن.
پس اهمیت این پروژه هم به خاطر همین قضیه است دیگه، درست؟
بله بله. ببینید، چشم این سنکروترون، چشم این نور ایران در واقع ویژگی های منحصر به فردی داره و همکاران ما در پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در سالهای گذشته طراحی های این پروژه رو به قسمی انجام دادن که ما بتونیم در 10 سال تا 20 سال آینده با استفاده از این امکان پاسخگوی تحقیقات روز دنیا باشیم. شاید در جاهای دیگه دنیا تجهیزاتی از این دست که وجود دارن به مرور زمان اون مشخصاتشون برای اون تحقیقات در واقع مورد نیاز کاربردپذیر نباشه.
درست.
ولی چشمه نور ایران در واقع یک ساختار با درخشندگی و شدت تابش بسیار بسیار بالا هستش.
بسیار.
که میتونه خیلی از نیازهای 10 سال تا 20 سال پیش رو پاسخگو باشه.
آقای دکتر، الان پروژه در چه مرحله‌ای قرار داره؟
ببینید، در حال حاضر طراحی های مفهومی و طراحی های پایه این پروژه تمام شده، یعنی اینکه اجزای مورد نیاز، چیدمان اجزا، مشخصات مگنت ها، مشخصات اجزای مختلف، اینها مشخص شده.
بله.
و کارهای تحقیق و توسعه برای ساخت شتاب دهنده خطی که بخش اول این سیستم هست.
درست.
و مگنت هایی که الکترومگنت هایی که در مسیر چرخش الکترون ها رو کنترل خواهند کرد انجام شده، یعنی همه بخش ها در واقع به نوعی اون طراحی پایه‌ای که چگونه به هم متصل خواهند شد و کار خواهند کرد اینها به پایان رسید.
پس فاز مطالعات به اتمام رسیده دیگه، درسته؟
بله بله، ما الان در مرحله ای هستیم که در واقع نیازمند این هستیم تا دولت و مجلس خیلی جدی پای کار بیان و بودجه تحقیقاتی لازم برای این پروژه رو، ساخت این پروژه رو فراهم بکنن.
اتفاقا آقای دکتر می‌خواستم این سوال رو از خدمتتون جویا بشم که آیا زیرساخت‌ها و حمایت‌ها از طریق دولت و سازمان‌های زیرمجموعه در خصوص این پروژه انجام شده یا خیر؟
ببینید اگه بخوام در واقع خیلی صادقانه این مسئله رو مطرح بکنم، متأسفانه ما در داخل کشور با یک موزلی که مواجه هستیم، معمولا در مواقعی که ما بحران‌های اقتصادی داریم، پروژه‌های کلان علمی اولین بسترهایی هستن که دچار آسیب میشن و در واقع اون بودجه مناسب، توجه مناسب به اونها در واقع نمیشه. ولی ما امید این رو داریم با توجه به اهمیتی که این پروژه داره. ببینید این پروژه صرفا یک پروژه افتخارآفرین برای کشور نخواهد بود. این پروژه پروژه‌ای هستش که نیازهای تحقیقاتی دانشگاه‌ها و صنعت ما رو برای مقابله با بحران‌های ما در 10 سال تا 20 سال آینده پاسخگو خواهد بود.
درست.
و همچنین این امکان رو برای ما فراهم می‌کنه که برای کشور ثروت آفرینی داشته باشیم.
کاملا درست.
اقتصاد دانش بنیان اگر می‌خواد در داخل کشور به رشد و شکوفایی قابل توجهی برسه، به تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته مثل این پروژه نیاز داره.
جا داره آقای دکتر بیانات مقام معظم رهبری هم در این خصوص اینجا مطرح کنم که در خصوص شرکت‌های دانش بنیان فرموده بودن که اگر اینها جدی گرفته بشن و از توسعه کمی و کیفی اونها حمایت بشه، به واسطه ثروت آفرینی از طریق علم اقتصاد کشور هم به شکوفایی حقیقی میرسه. دقیقا همین چیزی که شما هم مطرح کردید، ولی حالا نمیدونم حمایت ها تا الان به چه شکل بوده. خواهش میکنم یکم شفافتر بگید. این برنامه هم یه جوری یه بستری رو فراهم کنه که کمی بیشتر به این قضایه توجه بشه.
ببینید در واقع پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در واقع زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال‌های گذشته مأموریت این رو داشته که این پروژه رو انجام بده. خب پژوهشگاه تلاش کرده اون بودجه مینیمومی رو که برای انجام بخش‌های طراحی‌های پایه‌ای این پروژه هستش فراهم بکنه. در یکی 2 سال گذشته معاونت علمی و فناوری جناب آقای دکتر ستاری و همکاران محترمشون در واقع خیلی کمک زیادی رو به این پروژه داشتن و تلاش کردن. امسال هم در واقع در ماه‌های گذشته با افتتاح آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه این پروژه در شهر قزوین در محل طرح و صحبتی که انجام شد، 100 میلیارد پروژه رو برای انجام چند تا پروژه پایه‌ای این در واقع طرح کلان ملی اختصاص بدن.
درست.
منتها ببینید برای یک پروژه‌ای که 2-3 هزار میلیارد هزینه نیاز داره، در واقع 100 میلیارد 200 میلیارد میشه گفتش که رقم‌های کوچکی برای پیشبرد این پروژه هستش.
کاملا.
یعنی اگر ما نیاز داریم و علاقه‌مند به این هستیم که این پروژه رو بتونیم تون چارچوب زمانی مورد نظر به سرانجام برسونیم، یعنی 8 سال تا 10 سال آینده، ما واقعا نیاز داریم مجلس بیاد پای کار خیلی سفت و سخت یه رقمی از اوردر 400-500 میلیارد برای این پروژه تخصیص بده تا ما با فراغ خاطر، با فراغ در واقع دست باز بتونیم خیلی راحت به این سمت بریم که برنامه‌ریزی لازم رو برای خریدهای خارجی، ساخت داخلی. این پولی که اینجا صرف خواهد شد واقعا این پول قطعا یک سرمایه گذاری ارزشمند برای آینده کشور هست، چون شما در هیچ پروژه‌ای نمیتونید هیچ پروژه‌ای رو با این حد از کاربرد پیدا کنید که با این رقم‌ها بشه این پروژه رو به سرانجام رسون. یه مثالی خدمتتون عرض می‌کنم. در واقع اگر شما بخواید برای دانشگاه‌های کشور میکروسکوپ‌های الکترونیک، رای الکترون میکروسکوپ‌های که کاربردهای بسیار گسترده‌ای دارن تأمین بکنید، همین الان یه رقمی از هلوش 7 تا 8 هزار میلیارد بعد در واقع هزینه بکنید. ولی این پروژه پروژه‌ای هستش که با بستری بسیار پیشرفته تر، با مشخصاتی بسیار کارآمدتر میتونه در آن واحد 30-40 تا پژوهشگر رو در آن واحد به صورت همزمان نیازهای تحقیقاتیشون رو برآورده بکنه و رقم پروژه هم اصلا قابل قیاس با اون بحث سرمایه گذاری مورد نیاز برای تحقیقات زیرساختی برای دانشگاه ها واقعا نیستش.
آقای دکتر، به عنوان آخرین سوالم، الان جایگاه ایران در سطح جهانی به چه شکله؟
ببینید، در دنیا خب حدود 50 تا 70 تا سنکروترون، در واقع چشمه نور سنکروترونی وجود داره.
درسته.
ما در منطقه در واقع میتونیم بگیم که اولین کشوری هستیم که اگر این فناوری و تکنولوژی رو بتونیم در واقع مستقر بکنیم، راه اندازی بکنیم، به این تکنولوژی به صورت بومی دست پیدا کردیم.
به امید خدا.
ما امید این رو داریم واقعا مسئولان و
انشاءالله حمایت هم انجام بشه که طی اون مدت زمانی که در نظر گرفتین، حالا اون 7 یا 8 سال یا 10 سال آینده، این پروژه به اتمام برسه و بتونیم شاهد این شگفتانه عظیم باشیم.
زنده باشه. من فقط یه جمله کوچولویی هم عرض بکنم.
فقط ممنونتون میشم، خیلی سریع‌تر.
خواهش میکنم. ببینید، در 2-3 سال گذشته تو این بحران کرونا، در واقع کشورهایی که با سرعت زیادی تونستن به ساخت واکسن و مقابله با این ویروس برن، کشورهایی بودن که سنکروترون ها رو داشتن و تونستن ساختار ویروس رو بررسی بکنن و تحت همین تابش های سنکروترونی بتونن اثرگذاری این داروها رو روی ویروس مورد بررسی قرار بدن. یکی از کاربردهای واضح
در عرصه پزشکی
که الان ما در واقع باهاش روبرو هستیم.
در عرصه پزشکی. بسیار هم عالی. خیلی متشکرم آقای دکتر.
زنده باشید.
آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشید. شما و همکاران عزیزتون.
روز خوبی داشته باشید.
پیروز و سلامت.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
به طور کلی این مرض را قبول ندارم.
اذیت هم میکنم.
نگرفتی تا حالاش بعدش
هم علکیه، سرکاریه.
اگه قرار بمیرین بذارین دست جمعی بمیرین.
از یه دونه ماسک مثلا امتناع میکنن، نمیدونم دلیلش چیه. به فکر خودشون نیستن، به فکر خانوادهشون نیستن، به فکر حداقل پرستارا نیستن.
500 تا 300 تا 200 تا 150 تا، یعنی برابر با 1000 تا مهمون، 800 تا مهمون.
عروسی خودم بود، مجبوری بود.
من پدر مادرم با دستای خودم خاک گذاشتم. من قلبم رو تو خاک گذاشتم.
گفتگو کردم با فرزندی که پدر پرستار و مادرش را در یک روز بر اثر کرونا از دست میدن.
یادش همیشه با منه و بهش افتخار میکنم. چه بودنش برام افتخار بوده، چه رفتنش.
مراقب باشیم پیراهن سپید ما خانواده ای را مشکی پوش نکنه.
آنچه داریم،
سلام، من منصور هروی هستم و امروز میخوام کتاب خط زمان نوشته مایکل کرایتون ترجمه محمد حسین ترکی رو خدمتتون معرفی کنم. این کتاب اثری علمی داستانی به حساب میاد که باید اون رو یکی از بهترین کتابهای علمی تاریخ محسوب کنیم. البته نمیشه با توجه به سبک داستانی و تخیلی کتاب این اثر رو کتابی تماما علمی به حساب بیاریم، اما تلاش نویسنده در گنجوندن برخی از مطالب علمی در خط داستانی کتابش قابل تحسینه. در این کتاب شرکتی به نام ITC با استفاده از علم فیزیک کوانتوم فناوری نوینی ابداع کرده که امکان سفر به زمان گذشته رو فراهم میکنه. ادوارد جانسون استاد تاریخ و سرپرست گروهیه که در حال انجام عملیات اکتشاف قلعه باستانی در یکی از نواحی جنوبی فرانسه هستند. پس از وقوع حوادث شک برانگیز، جانسون برای سر در آوردن از برخی ابهامات سفری به محل شرکت کرده و چند روز بعد شاگردانش در محل حفاری دستخطی از وی پیدا می‌کنند که مربوط به 6 قرن پیشه. سپس گروهی از اونها نیز به درخواست معاون شرکت برای نجات جانسون راهی قرن 14 میلادی میشن، جایی که حوادثی هیجان انگیز و خونی در انتظارشونه و تنها 38 ساعت زمان دارن تا ادوارد جانسون رو پیدا کنن و همراه وی به زمان حال بازگردن. پیشنهاد میکنیم این کتاب علمی و هیجانی رو مطالعه کنید.
ساعت 9:50 هست و شما شنونده برنامه روزانه هستید با موضوع پروژه چشمه نور که یک ابر پروژه آزمایشگاه بزرگ مقیاس هست و گفتگو کردم با جناب آقای دکتر ساسان احمدیان نمین مدیر فنی پروژه که به امید خدا طی 8 یا 10 سال آینده شاهد افتتاح این پروژه باشیم، به امید اینکه حمایت‌ها از دانشمندها، پژوهشگرها و نخبه‌های ایرانی رفته رفته بیشتر و بیشتر و بیشتر و بهتر بشه و هر روز شاهد پیشرفت‌های چشمگیر ایران سربلند بشیم.
مجله علمی روزنه،
رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 تا 10 صبح.
روزنه، مجله متفاوت با بخش های متنوع،
تازه ترین خبرهای علمی و پزشکی
با حضور مهمانانی از مسئولان و دانشگاهیان مختلف،
طرح مباحث مختلف علمی در برنامه
و موضوعات حوزه های کارآفرینی و دیجیتال.
روزنه،
دریچه ای به مهمترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان.
معرفی شرکت های دانش بنیان،
تجربه جهانی،
علم و زندگی،
نقطه سلامت.
مجله علمی روزنه.
معرفی شرکت های دانش بنیان، من فروغ دولت آبادی در این بخش از برنامه با معرفی شرکت های دانش بنیان در خدمت شما هستم. امروز در خدمت آقای نوید گودرزی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیانی هستیم که حوزه فعالیتشون توسعه و تولید سامانه‌های نوین دارورسانیه. آقای گودرزی، منظور از سامانه‌های نوین دارورسانی چی هست؟
حوزه‌ای از دانش داروسازی است که در اون زمان و مکان رسیدن ماده مؤثر دارویی به بیمار، به بدن بیمار تغییر پیدا می‌کنه و اون متناسب میشه برای یک هدف خاصی در درمان اون بیماری. فعالیت تخصصی ما در زمینه درمان سرطان و درمان اعتیاد هست.
انتقال دارو از طریق این سامانه نوین دارورسانی چه فوایدی داره؟
با کمک اونها یا داروها رو هدفمند می‌کنیم برای رسیدن به یک بافت خاص، مثلا بافت سرطانی، یا اونها رو آهسته رهش می‌کنیم برای اینکه بیمار به جای اینکه مصرف روزانه داشته باشه، مصرف در واقع یک بار در ماه یا یک بار در هر 3 ماه یا 6 ماه داشته باشه.
در حال حاضر در کشور ما از این روش استفاده میشه؟
نمونه اون در واقع داروی ترک اعتیاده که از سال گذشته وارد بازار ایران شده. در واقع نمونه یک داروی آمریکایی بود که قیمت خیلی بالایی داشت و تو ایران استفاده نمیشد. در واقع دارویی که بیمار یک بار در ماه تزریق میکنه و با تزریق یک بار در ماه در واقع همه گیرنده های مواد مخدر بیمار مهار میشه و حتی در صورت مصرف دارو هم به اون حالت نشگی نمیرسه.
اثر بخشی این داروها از طریق این سامانه چه مقدار هست؟
اثر بخشیش اصلا قابل قیاس نیست، خیلی بالاتره و از نظر عوارض طبیعتاً ماده کمتری در معرض بدن بیمار قرار میگیره و این منجر به این میشه که عوارض عمومی کمتری داشته باشه. یا داروهای ضد سرطانی که خدمتتون توضیح دادم هم همینطور، معمولاً اینا از نظر پروفایل عوارض خیلی بهبود پیدا کردن و چون عوارضی کمتر دیده میشه، پزشک این حق رو داره که با دوز بالاتری از دارو بیمار رو درمان کنه، که این موضوع خب توی شیمی درمانی مسئله مهمیه و منجر به اثر بخشی بالاتر هم میشه.
چه انتظاری از مسئولین داریم؟
مهمترین درخواستی که ما داریم اینه که داروهای پیشرفته‌ای که در واقع سطح کیفی زندگی بیمار رو بالاتر میبره مورد حمایت بیمار قرار بگیرن.
تا یک گفتگوی دیگه همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
فهمی؟ اینقدر شکولو آب نده.
آخه صبح بهشون آب بدم، الانم ظهره. ترسم خوش بشه، گناه دارم.
تو علمم نوشته بود گیاه همه آبی که مصرف کرده نمیتونه جذب کنه. بخش زیادیش به صورت بخار از روزنهای برد پاره میشه.
ایده گفتی روزنه؟ سب لغانی مبادو
روزنه برنامه‌ای با محور شاخص‌های مختلف علم هر صبح ساعت 9:30 دقیقه رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها.
نقطه سرخ
رادیو گفتگو
صدای اندیشه‌ها.
من زینب نانکلی هستم. خیلی خوش آمدین به یک نقطه سرخط دیگه در برنامه روزانه با تازه ترین اخبار کرونا در خدمتتونم. ممنونم که همراهمون هستین. قول تزریق روزانه 2 میلیون دوز واکسن کرونا در کشور. وزیر بهداشت رفع محدودیت‌های سنی در تزریق واکسن کرونا، واکسیناسیون همه والدین دانش آموزان بدون در نظر گرفتن رده سنی و افزایش واکسیناسیون کرونا به 2 میلیون دوز در روز را نیز وعده داده و تاکید کرده است که مشکلی هم برای تامین دوز دوم واکسن‌های تزریق شده وجود نخواهد داشت، چرا که مقدار واکسن تامین شده پاسخگوی تزریق برای دوز دوم نیز هست. در این حال وزارت بهداشت در بخشنامه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور اعلام کرده است که طی تفاهم‌نامه‌ای که با وزارت گردشگری انجام شده، واکسیناسیون همه افرادی که در هتل‌ها و در قسمت‌های گردشگری مشغول هستند انجام شود. افزایش چشمگیر واکسیناسیون و کمبود واکسیناتور. مجاهدان واکسیناسیون به میدان می‌آیند. وزیر بهداشت اعلام کرد باید توجه کرد که ظرفیت سیستم و میزان پرسنل سیستم بهداشتی کشور برای تزریق این حجم بالا از واکسن در بازه زمانی کوتاه پاسخگو نخواهد بود. بر همین اساس هم وزیر بهداشت از مجاهدان واکسیناسیون سخن به میان آورده و اعلام کرده است که تا امروز از کلمه مدافعان سلامت استفاده می کردیم، اما امروز از لفظ دیگری به عنوان مجاهدین واکسیناسیون هم استفاده خواهیم کرد. بنابراین طبق گفته وزارت بهداشتی ها تمام کارکنان وزارت بهداشت می توانند به صورت داوطلبانه در واکسیناسیون مشارکت کنند و دیگر واکسیناسیون تنها محدود به کارکنان حوزه بهداشت نیست، بلکه تمامی پرستاران، ماماها، پزشکان و سایر نیروها نیز می توانند در این حرکت جهادی کمک کنند. ممنونم که دقایقی رو با نقطه سرخط امروز همراه بودین. منتدار مهر شما هستم. روزتون بخیر و شادی در پناه حق.
ساعت 9:58 دقیقه هست و شما شنونده برنامه روزانه هستید. امروز راجع به پروژه کلان ملی چشمه نور صحبت کردیم و حالا هم باید از شما خداحافظی کنیم. خدا قوت به همه همکارانم و سپاس از تک تک شما شنونده های عزیز و محترم که تا انتها ما رو همراهی کردید. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار. یا علی مدد.
وقت شما به خیر همراهان گرامی. با اعلام ساعت 10 دعوت میکنم همراه باشید با برنامه پایش.
شبکه رادیویی گفتگو تقدیم می‌کند.